سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: زعامت جهانی حسینی. تحلیلی بر نقش امام حسین علیه السلام در خنثی نمودن عملکرد منافقان. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة. يريد الجاهدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. با توجه به این ابیات منسوب به مولى الكونين أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، سلسله مباحثی را که اون بزرگوار از معارف دینی به ما آموخت تا به اینجا رسیدیم که جاهدین، منکرین، مخالفین، دشمنان کوشیدن نورانیت هدایت الهی حسینی را از میان ببرن، اما سنت پروردگار بر این تعلق گرفته است که مانع شود روشنگری الهی برای آنانی که میخواهند از هدایت و روشنگری اولیای الهی بهره‌مند شوند همچنان منور باقی بماند. این جاهدین یا این منکرین در طول تاریخ ادیان و انبیا دو دسته بودند. دسته‌ای به عنوان کافر که همیشه در مقابل انبیا می ایستادند، تمام تلاششون رو به کار می بردن تا انبیا حقیقت دین خودشون رو به مردم معرفی نکنن. اما در زمان هیچ پیغمبری از انبیای الهی کفار موفق نشدن. خداوند ارادش بر این تعلق گرفت، گرچه انبیا شهید شدن، زندانی شدن، تبعید شدن، مشکلات بسیاری رو تحمل کردن، ولی بالاخره هدایت صورت گرفت، راه الهی برای مردم مطرح شد. اما دسته دوم که منافقین بودن، منافقین همیشه خطرشون از کفار بیشتر بود. اونها خطراتی را برای پیروان ادیان و خود دین ایجاد کردند که در قبل از اسلام گاهی این خطرات تا به اونجا رسید که خداوند لازم دید پیغمبر جدید بفرستد، کتاب جدید نازل کند، چون منافقین بودند که کتب الهی رو تحریف کردند، ادیان الهی رو لوس کردند به شکلی که کم کم این لوس شدن و این تحریف شدن و این مسخ شدن دین تا حدی رسید که دیگه دین واقعی الهی نبود. خداوند پیغمبر جدید فرستاد. اما به برکت اهل البیت پیامبر اسلام در دنیای اسلام، نه اینکه منافقین نبودن و خطر نفاق نبود، بلکه مشکل ترین و خطرناک ترین منافقین در دنیای اسلام بودند. هم قرآن شهادت می دهد، هم تاریخ گواهی می دهد، هم به اندازه ای که ما این شبها از لابلای کتب تاریخی داریم اینا رو استخراج می کنیم، با توجه به آیات قرآن بحث می کنیم، می بینیم که تا چند اندازه نقشه داشتن و چقدر اینها با تاکتیک حساب شده ای پیش می رفتن. ولی چی باعث شد که قرآن تحریف نشد؟ قرآن ثابت باقی موند. ممکنه کسی بگوید خود خداوند ارادش بر این بوده که قرآن تحریف نشه، چون فرموده است انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ولی جوابشو قبلا دادیم و اشاره میکنم، خب چرا این خدا برای کتب قبلی این اراده رو نکرد؟ اراده پروردگار اراده جبری نیست. مثل اینکه خدا چرا اراده جبری نکرد که همه انسان‌ها به اجبار هدایت شوند. این اراده یعنی شرایطش در این زمان فراهم است. همونطوری که بقیه اراده تشریعی پروردگار منوط است به خواست مردم و اون گونه که شرایط اراده مردم در او دخالت می‌کند. مثلا خدا مگر اراده نکرده همه نماز بخوانیم؟ ولی همه که نمیخوانیم. اما آنانی که اراده خدا را با اختیار و اراده خودشون ترتیب اثر میدن، خب این کار خدا را انجام میدن. خدا ارادش اینه که همه کتابها محفوظ بمانه، ولی در گذشته شرایط حفظش وجود نداشت. این شرایط حفظ در دنیای اسلام بود. یکی از عواملی که در شرایط حفظ وجود داشت نحوه زحمت اهل البیت پیغمبر بود، که حالا با هم انشاءالله پی میگیریم. اما اون چه که منافقین به خصوص در دنیای اسلام تلاش داشتن که حقیقت اسلام رو لوس کنن، به قدری قضایا در تاریخ روشن است که حتی ابن ابی الحدید غیر شیعه معتزلی مذهب در جلد 20 شرحی که بر نهج البلاغه دارد صفحه 298، این دانشمند معروف پرسر و صدای دنیای اهل سنت که معتزلی مذهبم هست، او در این جلد 20 صفحه 298 میگه ایمان خلفا برای به دست آوردن مقام خلافت بود. چیه قضیه؟ که شخصی مثل ابن ابی الحدید معتزلی که در عین حال از خلفا دفاع میکنه، در همین شرحی که او بر نهج البلاغه نوشته اصرار داره که خلفا رو تبرئه کنه، اما در این حال این اعتراف رو هم میکنه، میگه ایمان خلفا ایمان از روی باور و اعتقاد نبود، ایمان برای این بود که به خلافت برسن. یعنی اون بحثی رو که این دو سه شب با هم داریم، کسانی که منافقان عمل میکردن یا به جهت رجحان قبیله خودشون یا به جهت حسادتی که با اون قبیله می کردن که چرا در اون قبیله یک جنبه هایی پیدا بشه که مردم با اون قبیله جذب بشن به قبیله ما جذب نشن، یا قصد منفعتی که داشتن به خاطر اون منافع در می افتادن، که همه اینها رو ما شواهدش رو در تاریخ اسلام با توجه به قرآن شاهدیم. حالا باز با توجه به قرآن اجازه بدید من نمونه دیگری رو امشب با هم بررسی کنیم. دیشب عرض کردم در صلح حدیبیه که پیغمبر به اذن الهی، به امر الهی، تمام تلاششون این بود که این معاهده و این پیمان صلح امضا بشه، چون زمینه موفقیت بسیاری برای مسلمان ها بود. یک سوره در این رابطه نازل شد، سوره فتح. بسیاری از مطالب این سوره در رابطه با صلح حدیبیه و آثار صلح حدیبیه است. همه مفسرین اعم از شیعه و سنی اعتراف کردند بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا در رابطه با صلح حدیبیه است، نه فتح مکه، چون فتح مکه از صلح حدیبیه شروع شد. از معاهده حدیبیه زمینه پیروزی مسلمون ها بر مکه فراهم شد. چطور؟ دیگه ما فرصت نداریم وارد اون بشم. اگر یه وقت بحث های تاریخی دیگری داشتیم دلائل و تحلیلش رو عرض میکنم، اما الان بحثم چیز دیگریه. صلح حدیبیه امضا شد. همونطوری که عرض کردم سال پنجم هجری پیغمبر در جنگ احزاب موفق شدن، سال ششم هجری مسئله صلح حدیبیه پیش آمد. در صلح حدیبیه که حالا مردم دارن برمیگردن، خب یک امتحان خاصی تو صلح حدیبیه پیش آمد. وقتی که دیشب عرض کردم عثمان رفت و سه روز مون در مکه برنگشت، زمینه توطئه ای از مکه برای پیغمبر احساس شد، لذا فرمود یه درختی بود در اونجا، زیر این درخت این بیعت شجره یا بیعت رضوان که شنیدید، فرمود اگر راست میگید با من همراهید همه بیاید زیر این درخت بیعت کنید. در همین سوره فتح، حالا خوب دقت کنید، قرآن کریم در آیه شریفه 18 و 19 میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. همانا خداوند راضی شد، یعنی قبول کرد، پذیرفت از مؤمنینی که با تو بیعت کردند تحت شجره زیر اون درخت. قضیه صلح حدیبیه است. فعلم ما فی قلوبهم، حالا اینجا نکته عجیب قرآنی است، فعلم ما فی قلوبهم، خدا دانست، میدانست که در دلهای اینها چیه. فانزل السکینت علیهم، سکون، وقار، آرامش و اطمینان خاطر رو بر دل اینها نازل کرد. و اصابهم فتحا غریبا، و یه فتح نزدیکی را براشون مقرر فرمود که این فتح غریب فتح خیبره. حالا عرض میکنم آیه بعدی و مغانم کثیره، این فتح غریبی که انقریب نزدیکی به همین زودی ها یه فتحی به خاطر این استادگی و ایمانشون برای اینا مقرر فرموده، غنیمت‌های زیادی هم در این فتح غریب براشون خواهد بود. یأخذونها، که اینها این فتح رو، این غنیمت‌ها رو میگیرن و گیرشون میاد. و کان الله عزیزا حکیما، خداوند عزیز است، شکست ناپذیر است، حکیم است، داناست، همه چیزش بر اساس حکمت. اما اجازه بدید چند آیه قبل رو بخونم بعد برم سراغ تاریخ. چند آیه قبل چیه؟ خوب دقت بفرمایید. در اول سوره فتح وقتی که فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا، در آیه 4 فرمود هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا. اونایی که در این واقعه مؤمن بودند، خداوند سکینه رو بر قلب اینها نازل کرد، اون اطمینان خاطری که اینا پیدا کردن تا ایمانشون بیشتر بشه. اینو داشته باشید. بیایم آیه 10. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ای پیغمبر، اینایی که در تحت اون شجره با تو بیعت کردن در واقع با خدا بیعت کردن، چون تو از طرف خدا هستی. يد الله فوق ايديهم، دست خدا، قدرت خدا برتر از همه قدرت هاست. فمن نكسه فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعتیه اجرا عظیما. اونایی که این عهدو شکستند، خوب دقت کنید، پس کسانی که حتی در تحت این شجره بیعت کردند همه ثابت قدم در این بیعت نبودند. فمن نکسه فانما ینکس علی نفسه، این شکست عهد برای خودشه، خودشو شکسته، خودش ضرر کرده. توی پیغمبر که شکست نمیخوری، خدا که شکست نمیخوره. و من اوفا به ما آهده، اما اونی که به این عهدی که بست، به این بیعتی که کرد وفادار مون، سر جاش محکم قرار گرفت، فسیعتیه اجرا عظیما، به زودی اجر زیادی برای او خواهد بود. خب این چند تا آیه رو، ای کاش وقت بود ما از اول سوره فتح تا آخر سوره فتح فقط در رابطه با حدیبیه و خیبر و حنین بحث میکردیم، چون این ستا در سوره فتح مطرح شده، اما ما چون دیگه فرصت اونو نداریم میخوام سریع رد شم. این چند تا آیهی که تا حالا خوندم، دو تا آیه دیگرم بعد شاهد میارم. آیات چی میگه؟ صلح حدیبیه فتح غریبی است که خدا برای توی پیغمبر قرار داده. در این فتح غریب که معاهده حدیبیه است، قرار شده با تو بیعت کنن، اما بعضیا در این بیعت بیعت شکنن، بعضیا در این بیعت ثابت قدمن. اونایی که خدا از اونا راضی شده، سکینه رو به قلبشون نازل کرده، پس عملا اونایی هن که تو بیعتشون ثابت قدمن، اینا به زودی براشون یک زمینه دیگری پیش میاد که در اونجا غنایم زیادی هم حتی گیرشون خواهد آمد. این آیات نازل شد، یه عده فرصت طلبی که حتی توی حدیبیه نیامده بودن، قرآن میگه اینا تحریک شدن. چرا؟ چون صحبت غنایمه. تو فتح بعدی یه سری غنیمت زیادی قرار گیر بیاد. آیه 15، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها زرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. میگه سيقول المخلفون، اینایی که تخلف کردن، اینایی که پشت سر موندن و خودشون حاضر نشدن با شماها همراه بشن، که بنده اگر وقت دقیق بحث قرآنی بود به سبک شبهای جمعه، به لطف الهی تو این سوره فتح ثابت میکردم این مخلفین منظور سران منافقینن. این از قرآن در میاد، ولی امشب حالا بحثشو نمی کنم، سری رد میشم. اینایی که تخلف ورزیدن، اینایی که نخواستن در این حدیبیه همکاری کنن، اینا گفتن از انطلقتم الى مغانم لتأخذوها زرونا نتبعكم. وقتی شما رسیدید به اون موقعیتی که آیه گفته قرار مغانم زیادی گیرتون بیاد، بذارید ما هم همراه شما بیایم، ما با شما باشیم، حالا میایم، حالا با شما همکاری میکنیم. یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا اراده کردن که کلام خدا رو تغییر بدن. کلام خدا چی؟ حالا آیه دیگه شم میخونم. فرمود این مال اون، این خیر مال اونایی است که در اونجا بودن. حالا عرض میکنم چیه. لن تتبعوا، قل لن تتبعونا، شما پیرو ما نیستید، شما با ما نمیایید. کذالکم، همونطوری که شما قبلا هم خودتون نشون دادید، قال الله من قبل، خدا هم از قبل اینو فرموده. شما به اینا بگید خدا فرموده شما با ما نمیایید، شما منافقید، شما کلکید، شما حق بازید. فسیقولون بل تحسدوننا، شما اینه که بهشون بگید، اونا میگن شما با ما حسودی میکنید. حتی این تهمت رو به شما میزنن، این افترا رو میبندن که شما حسودی میکنید و مثلا نمیخواید ما هم توی این ارزش ها با شما ها شریک بشیم. بل کانو لا یفقهون الا قلیلا، یه عده کمی هن که حرفا رو میفهمن، افسوس کمن که متوجهن داریم چی میگیم. حالا خود یه نکته های عجیبی داره، یعنی این تعمق را صورت نمیدن، این دقت ها را انجام نمیدن تا بتونن حقایق رو بفهمن. اکثریت حتی امروز بعد از گذشته 14-15 قرن در بحث دین قشری هن. بدون تعارف بگم، اکثریت متدینین قشری هن. و با کمال تأسف بسیاری از این متدینین قشری خیال میکنن از همه بهتر میفهمن و این درده و این یک درد خانمان سوزه. وگرنه واقعا تعمق در قرآن در بین این همه مسلمان کره زمین چقدر وجود داره؟ درایت در روایات چقدر وجود داره؟ تعمق در معارف دینی چقدر وجود داره؟ یک حرفای بی اساسی به نام معارف دینی به خورد مردم میدن، بعدم ادعا میکنن توحیدی که ما داریم هیچ کس نداره. آدم وقتی نگاه میکنه خندش میگیره از اون توحید که به قول مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی اون شکل توحید که شما مطرح میکنید عین شرک است و قابل اثباته. حالا بگذاریم، فرمود این کمن بلکانو لا یفقهون الا غلیلا. اما اون بحثی که شما خیال کردید میخواید حرف خدا رو عوض کنید اون چیه؟ در آیه 16 سوره فتح، قل للمخلفین من الاعراب، به این دسته از اعراب که این تخلفا رو میکنن و خودشون یه گوشه میذارن و حاضر نیستن در این تلاش ها با بقیه شریک بشن، بگید ستدعون الى قوم اولی بأس شدید. حالا که تو صلح حدیبیه این کارا رو کردید، ما یک درگیری جدیدی خواهیم داشت با یه گروهی که خیلی قویین. تقاتلونهم او یسلمون، با اینها مقاتله میکنیم یا اینکه اینا مسلمون میشن. و فئن تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا، اگر اطاعت کردید اینجا اومدید باشه، گذشته شما رو ندیده میگیریم، حالا یه اجر حسنی برای شما خواهد بود. و ان تتولوا کما تولیتم من قبل، اما اگه همونطوری که قبل شیطنت کردید رو برگردوندید بازم بخواید رو برگردونید، یعذبکم عذابا علیما، خدا شما رو عذاب میکنه، عذاب دردناک. قضیه چیه؟ این قضایایی که در رابطه با صلح حدیبیه نازل شده. آیات شو دیدیم، اگر لازم شد مجدداً با آیات مراجعه میکنیم تا مطلب باز از تو قرآن در بیاریم، ولی حالا اجازه بدید من از تاریخ نمونه هایی بگم. در رابطه با صلح حدیبیه که دیشب توضیح عرض کردم، اون شیطنت ها رو کردن، اونجوری با پیغمبر در افتادن، ولی آیه نازل شد تایید کرد این فتح، این پیروزیه. حالا اونایی که ثابت قدم موندن، پیمانشون رو نشکستن، خداوند میخواد یه جایزه بهشون بده. این جایزه یک پیروزی بزرگه که در کنار این پیروزی بزرگم مغانم بسیاری براشون خواهد بود، غنیمت‌های بسیاری خواهد بود. لذا پیغمبر وقتی از مکه برگشتن تو جریان صلح حدیبیه، خیلی نگذشت یه مدت کوتاهی بعد فرمودن آماده باشید برای فتح قلعه خیبر. قلعه خیبر مال یهودیا بود، امکانات بسیاری داشتن، خطرات زیادی هم برای مسلمان‌ها ایجاد می‌کردند. تا قبل از صلح حدیبیه پیغمبر شرایط برای اینکه به قلعه خیبر حمله کنن ایجاب نمی‌کرد، چون خطر از پشت سر اینا حمله کردن بود. لذا حضرت هی یه جوری مدارا می‌کردند که از دو طرف مورد حمله قرار نگیرن. حالا این معاهده امضا شده، فرمودن بریم به طرف خیبر. اما نکته‌های ظریف تاریخی شده دقت کنید. یک، کتاب طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 104، کتاب مغازی واقدی جلد 2 صفحه 634، کتاب سبل الهدى جلد 5 صفحه 180. این سه منبع از منابع معروف اهل سنت. میگه وقتی جمعیت خواست از مکه به طرف، از مدینه به طرف خیبر حرکت کند، پیغمبر فرمودن لا یخرجن معی الا راغبین فی الجهاد. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. فرمود خارج نشید از مدینه، همراه من نیایید مگر اونهایی که رغبت جهاد دارن. یعنی چی؟ یعنی یه عده چون شنیدن در این جنگ غنیمت زیادی قرار گیر بیاد، اینا برای جهاد نمیان، اینا برای غنیمت دارن میان. لذا پیغمبر آشکارا، چون بیشتر از این که دیگه عرض کردم با اون بحث شب اول، حضرت وقتی کسانی که شطور ایشون رو رم کردن، حذیفه میگه اینا رو دیدم، اسمشون هم تاریخ برده شده کیا هستن، ولی حضرت فرمود من اگه بخوام الان اقدامی بکنم بعد میدونید چه وصله به من میچسبونن و پشت سر من چه حرفا میزنن. حضرت با اون شرایطی که اینها برای پیغمبر درست کردن تو یک فشار خاصی قرار داره، میدونه اینا برای جهاد نمیان، اینا برای غنائم میان یا برای شیطنت ها میان. و جالب تو همین جنگ مشخص میکنه، اگر کسی دقیق باشه، از نحوه فرمایشات پیغمبر در رابطه جنگ خیبر قضایا رو میشه که طبق این آیات کیا اونایی بودن که نقص عهد کردن، کیا اونایی بودن که سکینه بر قلوبشون نازل شد و کیا اونایی بودن که سکینه بر قلوبشون نازل نشد و کیا اونایی بودن که طبق این آیه شریف فرمود فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا. کیا بودن که قبلا رو برگردوندن، تو این جریان هم میخوان رو برگردونن، اینا کیا هستن؟ حالا ببینید، پس یک، طبق این چند مدرک پیغمبر فرمودن اونایی که برای جهاد میخوان بیان با من بیان، این یک. حالا آمدن، چون خب یکی از مهمترین جنگ هاست دیگه، از قبلم آیه سری گفته این جنگ چیه؟ این جنگ یک مزدیست از طرف خدا برای شما که هم پیروزی دارید و هم در این جنگ شما مغانم دارید. خب کسی که لوای جنگ به دستش داده بشه معلومه یعنی چی. در طبقات کبری جلد 2 صفحه 106 و در سبل الهدى جلد 5 صفحه 187 پیغمبر فرمود اونی که سردسته پرچمدار این جنگ است، لوای اصلی جنگ باید به دست او باشد، او علی ابن ابی طالب است. طبق این منابع یعنی چی؟ یعنی اونی که در سوره فتح آیات در رابطه با صلح حدیبیه فرمود کسانی است که نقص عهد نمی کنن و سکینه الهی بر قلبشون نازل شده، اینا لیاقت مزد الهی دارن، اونی که سردمدار این دسته است علی ابن ابی طالب. و جالبه طبق همین مدارکی که براتون خوندم، دو نفر رو پیغمبر معین کرد به عنوان به قول امروزی ها وردستا، که اینا کنار امیرالمومنین باشن، که اینها مثلا پرچم و لوا رو در لوای علی حمل کنن. این دو نفر کیا هستن؟ اونا رو هم در تاریخ اسم بردن، یکی حباب ابن منذر، یکی سعد ابن عباده. حتی پیغمبر اونایی که ادعا میکنن اونا رو قرار نداد. و بعد برای این که پیغمبر مخصوصا نشون بده اونایی که طبق این آیه که براتون خوندم تو سوره فتح گفت چی میکنن؟ اونایی که برمیگردن همونطوری که قبلا برگشته بودن و این تولیتم، اگه رو برگردونید همونطوری که قبلا رو برگردوندید. حالا برای این که نشون بده، اجازه بدید طبقات جلد 2 صفحه 110 ابن شیبه در المصنف جلد 7 صفحه 396 سبل الهدى جلد 5 صفحه 193 194 سیره حلبیه جلد 3 صفحه 43 سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 334 مغازی واقدی این متوفای 207 جلد 2 صفحه 653 همه این منابع که عرض کردم و بسیاری. اینا چی میگن؟ میگن وقتی رفتن، حالا لوای اصلی دست امیرالمومنین، رسیدن پشت در قلعه خیبر، یهودی های خیبر در خیبر رو بستن، مشکل برای مسلمان‌ها ایجاد کردن که اینا قدرت ورود به قلعه رو نداشته باشن. همون گونه که پریشب عرض کردم برای اعلام براءت پیغمبر اول دادن به ابوبکر بعد پس گرفتن. چرا این کار کردن؟ توضیح دادم، فرمود جبرائیل آمده میگه کسی میتواند این کار را بکند که او مثل پیغمبره و او جز علی کسی نیست. یعنی تو حتی لیاقت اعلام براءت از طرف پیغمبر نداری، بس تو رو کنار. اینجا پیغمبر این کارو کردن که نشون بدن بر میگردن. اول این منابعی که خوندم پرچم رو دادن به دست ابوبکر. و چرا این ترتیب رو پیغمبر گذاشتن؟ اول پرچم رو دادن به دست ابوبکر، گفتن برو ببینم در این جنگ چه میکنی. حالا جنگی که قبلش آیه میگه پیروز میشن، دقت کنید، نشون میده سکینه تو قلب اینا نبوده، چون آیه سوره فتح میگه پیروز میشید، غنیمت هم مال شماست، پس باید بدونه که پیروز میشه. اما رفت یه دوری زد، اومد گفت یا رسول الله کار من نیست، پس برگشت. پیغمبر فرمود پرچم بدید به دست عمر. این منابع رو خون از شیعه نمیخونم، یه دونه از شیعه نخوندم. پرچم رو فرداش دادن به دست عمر، او هم رفت و یه گشتی زد و یه سرکی نشون داد، اومد گفت نه یا رسول الله ما نیستیم، موقع تقسیم غنیمتش میایم، الان ما نیستیم. پیغمبر فرمود خیلی خوب، حالا ببینید این مقدمات چیده برای این قضیه. دو تا عبارت از این چند تا کتابی که براتون خوندم، هر دو عبارت رو براتون میخونم. یک، پیغمبر فرمودن لاعتین رای غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فردا پرچم را به دست کسی میدهم که خدا و رسول را دوست دارد، خدا و رسول را هم او را دوست دارن. خب اینایی که دو روز قبل رفتن و برگشتن، همین کتابا میگن اینا هی سرک میکشیدن اینجوری خودشونو میآوردن بالا، ببینن پیغمبر پرچمو به دست اینا میده، بعد بگن مگه پیغمبر نگفت من پرچمو به دست کسی میدم که خدا و پیغمبر رو دوست داره، خدا و پیغمبرم او رو دوست دارن. هر چه سرک کشیدن، پیغمبر فرمود علی رو در میان شما نمیبینم. گفتن علی چشمش یک کمی ناراحتی پیدا کرده، مثلا فرمود بگید بیاد. امیرالمؤمنین اومدن، پیغمبر یه دستی به چشمان امیرالمؤمنین کشیدن، پرچم دست امیرالمؤمنین و قضیه فتح مکه که شنیدید. عبارت دیگری که اینو ابن ابی شیبه در المصنف نقل میکنه، این یه نکته‌ای توش هست که خیلی جالبه، بعد شاهد از تاریخ راجع به این نکته میارم. خوب دقت کنید، تو پرانتز یه چیزی بگم بعد برم سراغ این حرف. عزیزان من، این تواریخ رو بزرگان اهل سنت نوشتن، زمانی نوشتن که مثلا همین واقدی متوفای 207 هجری قمریه، قبل از غیبت صغرای امام زمان، 207، 260 غیبت صغرا شروع شده، یعنی اوج قدرت خلفای بنی العباس، و اینا بنا داشتن که فضائل اهل البیت رو مخفی کنن و بیان نکنن و حقایق رو لوس کنن، که شواهدی در این رابطه اگر شد براتون عرض خواهم کرد. اما با وجود این، در لابلای این تاریخ یه چیزایی پیدا میشه. من یه وقتایی برای دوستان جوانتر اینجوری مثال زدم، گفتم فرض کنید یه نوشته‌ای هست، الان کسی میاد شما از ترس اون کس این نوشته رو پاره پاره میکنید میریزید سطل، بعدن میخواید ببینید نوشته چیه، چطور باید این تیکه تیکه ها رو جمع کنید کنار هم بچینید، تاریخ رو باید اینجوری کنار هم بذارید از توش در بیارید. مثلا تو پرانتز بگم، میگن آتش زدن در خونه از زهرا دروغه، چقدر اصرار دارن، ماهواره ها دارن چه میکنن، بی سوادایی که خیال کردن با این تبلیغاتی که از طریق ماهواره میکنن دیگه گوشه و کنار عالم مردم نیستن که جواب منطقی قوی و دقیق حساب شده بدن رسواشون کنن. غیر از منابع مفصل یه اشاره میکنم، آقا جون، تاریخ طبری و بسیاری از تواریخ دیگر در وقایع سال 62 هجری، 61 امام حسین شهید شده، یکی از کسانی که با یزید مخالفت میکرد عبدالله ابن زبیر بود. عبدالله ابن زبیر داعیه خلافت داشت، گفت من حاضر نیستم با یزید بیعت کنم، منتظر بود که امام حسین با یزید در بیفته، زمینه برای او فراهم بشه، لذا پاشد اومد مکه. وقتی خبر شهادت امام حسین شنید خوشحال شد، گفت حالا زمینه برای خودم فراهمه. مردم رو جمع کرد تو مکه، سخنرانی کرد. تو وقایع سال 62 هجری تاریخ طبری اومده، دقت کنید، میگه مردم با من بیعت کنید، هر که با من بیعت نکنه خونه‌شو آتش میزنم. طبری میگه یکی پای سخنرانی پاشد، گفت مگه برای بیعت میشه خونه رو آتش زد؟ گفت مگه قبلی ها این کارو نکردن؟ سوال، قبل از 62 هجری برای بیعت کجا خونه آتش زدن؟ غیر از موردی که راجع به خانه امیرالمؤمنین حضرت زهرا داریم. یعنی اینجوری باید از لابلای تاریخ اینا رو در بیاریم، کنار هم بگذاریم و نتیجه بگیریم. حالا اینجا خوب دقت کنید، در اون کتابایی که من خوندم میگن پیغمبر فرمود دو روز اول پرچم رو به اینا داد، آیاتو خوندم از قرآن دیدید، پرچم رو به اینا داد فرمود برید، میخواد نشون بده اینا مصداق تولیتومه، اینا مصداق. یه بار دیگه آیه رو میخونم دقت کنید، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، تا میاد به اینجا که فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، و ان تتولوا کما تولیتم من قبلو یعذبکم عذابا علیما. اگر برگشتید همونجوری که قبلا برگشته بودید. قبلا برگشتنشون چی بود؟ یه تکایی رو دیشب تو صلح حدیبیه گفتم. تو این قضیه پیغمبر مخصوصا پرچم میده اینا با این که تو قرآن آیه نازل شده پیروز میشوید نموندن، برگشتن. لذا پیغمبر نشون میده پس اینا جزء طبق این آیه این هستن. بعد میگه اول رایت رو، پرچم رو فردا به کی میدم؟ لأعطین الرایه غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. این یک جا. اما ابن ابی شیبه یه چیز دیگه هم اینجا نقل میکنه، این خیلی عجیبه. اون چیه؟ میگه پیغمبر فرمودن من این پرچم رو به کسی میدم، ادامش هم اینه، حتی یفتح الله له لیس بفرار، به وسیله او خداوند فتح را شامل حالت شما میکند و او از اونایی نیست که فرار کند. پس معلومه قبلی ها فرار میکردن، در میرفتن، که حتی ابن ابی شیبه داری این رو بیان میکنه. یه شاهد از جای دیگه تاریخ براتون بیارم که در رابطه با این فرار کردن خوب دقت کنید. همین مغازی جلد 3 صفحه 904 و سبل الرشاد جلد 5 صفحه 487 میگه جنگ بعدی بعد از جنگ خیبر جنگ حنین بود، که این آیه گفتن در مورد خیبر و حنینه، که میگه در ابو قتاده میگه در بهبوهه جنگ حنین دیدم جمعیت دارن فرار میکنن، من به عمر برخوردم گفتم تو هم که داری فرار میکنی، گفت قضای الهی این است، باید تابع قضای الهی شد. پس این که آیه ابن ابی شیبه میگه پیغمبر فرمود فردا رایت رو به دست کدی میدم که او فرار نمیکنه، یعنی من میدونم اینا اینجوری هن. دیگه چجوری پیغمبر معرفی کنه با توجه به نقشه هایی که اینها دارن؟ آقا خود خداوند در قرآن مگه حق و باطل چجوری بیان میکنه؟ میگه باید خودتونم. من یادم میاد یه وقتی توی سوالی به بعضی دانشجوها داده بودم، گفته بودم شکل اول این، شکل دوم توضیح دادم، بعد سوال دادم این دوتا رو با هم مقایسه کنید. یه دانشجو نوشته بود خودتون اینو با هم مقایسه نکردید. بعد صداش کردم گفتم این بدترین فحشه به یک دانشگاهی. گفتم یعنی دیگه مقایسه کار خودت دیگه، مثلا محیط دانشگاه یعنی وقتی ما اینو توضیح دادیم اینو توضیح دادیم دیگه مقایسه که دیگه ما ملا لغتی که نمیخوایم بشیم. آقا خداوند درست میفرماید قد تبین الرشد من الغی، اما دیگه مثل بعضیا بشیم آقا ما حال این که یه مقدار تعمق کنیم، تفکر کنیم، در قرآن دقت کنیم، در تاریخ دقت کنیم، در احادیث دقت کنیم، حال اینا رو نداریم، یه لقمه آماده شده بیارید راحت الحلقوم هم باشه که احتیاج به جویدن هم نداشته باشه، اگرم میشود تو مخلوط کن حلش کنید با یه نیم، یا میشه تزریق کنید به بدن ما. این میشه لوسبازی؟ یه مقدار لیس للانسان الا ما سعا. ارزش آنانی که در لابلای آیات و روایات بگردن حق و در بیارن، ارزش اونهایی که این تلاش رو بکنن در لابلای تاریخ و حقیقت رو در بیارن، ارزش اونهایی که درایت در روایت بکنن. لذا چقدر من اینو تکرار کردم، امیر المؤمنین علیه السلام امام من و شما فرمودن روایت و روایه للسفها و درایت و روایه للعلما. چقدر این عجیبه، چقدر این زیباست. روایت و روایه للسفها، روایت و روایت کنیم. آقا حفظم میخونم میرم، روایت حفظ کردن بالا سر من، ولی فرمود درایت و روایه للعلما. این فرموده امیرالمؤمنینه، درایت کنید روایت را، تعمق کنید در روایت. حالا در تاریخ اسلام هم باید تعمق کرد، وگرنه حفظ کنیم رد بشیم تو دیوار. این که ارزش نداره. لذا به اما مطلب روشنه برای افراد. چرا پیغمبر فرمودن اینجا دقت بفرمایید، میگه من دیدم عمر داشت فرار میکرد، بعد بهش گفتم که ای تو هم که داری فرار میکنی، گفت قضای الهی اینه، یعنی یه وصله ای هم چسبوند به دین که دین اینجوری مقرر کرده. حالا جالب اینه که سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 443 میگه نه، عمر جز اونایی بود که در جنگ حنین فرار نکرد، ایستاد. همه این منابع میگن فرار کرد، حتی برگشت گفت جز قضای الهیه، پیغمبرم برگشت. پس یک، این که آیه میگه تولیتون، این تولیتون مشمول عذاب میشن، پس اینا جزء اونا بودن طبق این قضیه. نکته دوم، پیغمبر موقعی که داشتن حرکت میکردن برای جنگ خیبر، از منابع اهل سنت براتون خوندم چی فرمودن؟ فرمودن کسانی که فقط برای جهاد میان بیان. خب اینا تو جهاد که فرار کردن اومدن کنار، اما موقع غنیمت حالا ببینید چه کار کردن. المصنف ابن شیبه جلد 7 صفحه 393، مغازی جلد 2 صفحه 696، البدایت و النهایه جلد 4 صفحه 200، جبیر ابن مطعم و عثمان نزد پیغمبر اومدن و گفتن یا رسول الله، شما در جنگ خیبر غنایم جنگی را بیشتر به فرزندان عبدالمطلب دادید، پس بقیه ما چی؟ خوب دقت کنید. پس یک، پیغمبر این غنایم رو به بچه های عبدالمطلب داد، یعنی خانواده ابو طالب، خانواده خودش، این عده‌ای که جز اطرافیان پیغمبرن. طبق آیه‌ای که خدا فرمود این پیروزی و مغانم مال اونهاییست که نکس عهد نمی کنن و سکینه بر قلب اونها نازل میشه، پس اینا هستن. این یک. دو، اونایی که معترض میشن، پس این جناح معترض وجود داره که چرا با اونا، یعنی همونجوری که قرآن میگه یه عده فقط به خاطر مغانم میان، اینا میگن که ما با شما هستیم، شما به اینا بگید دروغ میگید، شما میخواید اونی که خدا قرار داده عوض کنید، خدا قرار داده این حق ایناست، این مال خانواده پیغمبره، این مال اهل البیت. و جالب اینه وقتی این اعتراض رو کردن، پیغمبر فرمودن فرزندان عبدالمطلب نه در جاهلیت و نه در اسلام از من جدا نشدن، آنان در شعب ابی طالب همراه من بودن. حالا یه چیزی دیگه از جای دیگه تاریخ براتون بیارم، جلد 2 مغازی صفحه 697، میگه این اموال در اختیار بنی هاشم بود، اونایی که در جنگ خیبر پیغمبر به بنی هاشم داده بود، تا وقتی که عمر به قدرت رسید همه را پس گرفت، فقط گفت یتیمان بنی هاشم میتونن از این بیان یه مقداری از من مثل که جیره بگیرن. ابن عباس گفت ما نمیپذیریم، همه اونها مال ما بود، از ما حالا گرفتید اینشم بگیرید. یعنی چی؟ یعنی درست خلاف دستور صریح قرآن عمل کردن و مشمول اون آیات شدن. یکی از بزرگان اهل حدیث و فقه اهل سنت جساسه، در جلد 3 احکام القرآن صفحه 78 میگه از ابن عباس در مورد خمس سوالی کردن که خمس در قرآن چی بوده، قضیهش چیه، مناسبت جا به جای مختلف تاریخا، ولی من همینجور در ضمن مطالعه اینا به ذهنم میومد، اینا رو دیگه این به اونجا میخوره، اون به اینجا میخوره، اینا رو آوردم کنار هم، دقت کنید. میگه از ابن عباس سوال کردیم راجب خمس، شما که با پیغمبر بودید، شما که راجب قرآن اطلاع دارید چی میگن، این اختلاف چیه، چون میدونید از نظر شیعه خمس آیه 40 سوره انفال، فاعلموا انما غنمتم من شيء ان خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين و الى آخر، که میدونید که بحثش هم اینجا کردیم مفصل. اهل سنت خمس حذف کردن، چرا؟ چون مال اهل بیت پیغمبر و خاندان پیغمبر بود که اینا دستشون خالی بشه. این کتاب جساس در جلد 3 صفحه 78 احکام القرآن نقل میکند از ابن عباس پرسیدیم راجب خمس این قضیه چیه، گفت خیال میکنید فقط خمسی که از ما گرفتن، اونایی که در جنگ خیبر خدا و پیغمبر به ما اختصاص داد اونا کجاست؟ چیه که جساس اینو مطلب میکنه؟ اما ما بر اونها هم صبر کردیم. حالا اینا رو در لابلای تاریخ کنار هم بگذارید چی ازش میفهمید؟ آقا طبق آیات قرآن که قرآن کلی بیان میکنه، توضیحش رو با این شکست پکستگی که در تاریخ اهل سنت اومده، در شیعه اینا مفصل اومده، با این شکست پکستگی که در لابلای تواریخ اهل سنت اومده، تاریخی که زیر نفوذ بنی امیه و بنی العباس تنظیم شده، این مقدار حقیقت رو داره بیان میکنه. چه نتیجه میگیریم ازش؟ جنبندی بحث امشب ما که بقیهش عمری باشه بذارم برای فردا شب. چی شد؟ آقا یک دسته خودشون رو به عنوان مسلمان جا زدن، با پیغمبر همراه شدن، نزدیک شدن، در هر بزنگاهی، حالا فردا شب اگر عمری بود خدا توفیق داد حال منم اجازه بده، جنبه های خطرناکتر از اینا. خطرناکتر از اینا چیه؟ اظهار نظر در مقابل اظهار نظر پیغمبر، صریحاً کوبیدن پیغمبر، صریح پیغمبر رو کوبیدن، حتی نسبت‌های ناروایی گاهی به پیغمبر دادن. کالا یه نمونه شو من عرض میکنم که فردا شب اگر عمری بود وارد این قضیه بشیم. سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 497 و 498 چنان درگیری بین قبائل رو زیاد کردن که بعد از اختصاص غنایم جنگی خیبر بیشترش به آل ابی طالب و عبدالمطلب، انصار را بر علیه پیغمبر به گونه ای شوروندن که حسان ابن ثابت را وادار کردن در حجو پیغمبر قصیده بگه و گفت. سیره ابن هشام میگه. بعد البته اومد عذرخواهی کرد. اینا چی عزیزان من؟ اینا از بلاد روم و ایران نرفتن، دو ابرقدرت اون زمان. اینا از تو اطرافیای پیغمبر بودن. حالا شما تعجب میکنید بعد از پیغمبر خانه از زهرا را آتش بزنن؟ تعجب میکنید بعد از پیغمبر با امیرالمومنین اونجوری برخورد کنن؟ تعجب میکنید بعد از پیغمبر خون به دل امام مجتبی کنن؟ و عاشورام که دیگه خودشون نشون دادن دیگه، هر چی خواستن قبلی ها رو یه جوری، ببخشید این تعبیر عوامانه رو به کار میبرم ولی عمدن به کار میبرم، هر چی کوشیدن قبلی ها رو ماسمالی کنن، دیگه قضیه عاشورا جوری شد دیگه اینجا دیگه کارش نمیتونن بکنن. کاغا کجای دنیا میگن با یه دختر 3 ساله وقتی میاد میگه خواب بابامو دیدم، میگه سر بریده باباشو ببرید پیشش؟ آخه این کدوم فرهنگه؟ به نام خلیفه پیغمبر، به نام جانشین پیغمبر، به نام مرکز حکومت اسلامی، خیلی این درده. اگه به نام مثلا حمله ورهای مغول و تاتار و فلان و این حرفا، حالا باز یک میگیم تازه اونام شاید به این شدت و حدت به یه صورتی نبوده. این مسائل چیو نشون میده؟ آقا یک مشت آدمای عقده‌ای کینه‌ای خبیثی که با اسلام مخالف بودن، با پیغمبر مخالف بودن، رشد اسلام رو نمیتونستن ببینن، تا قدرت داشتن بر علیه پیغمبر به عنوان کافر جنگیدن، دیدن حریف نمیشن، خودشون رو به نام مسلمان جا زدن، یعنی منافق، گفتن حالا از داخل شروع میکنیم. اینا یه سری کارا بود که این چند شب براتون شمردم، حالا از فردا شب وارد اون بحثا بشم. اصلا گفتن تو پیغمبر داری اشتباه میکنی. اونقدر این نسبتهای ناروا رو دادن که امروز در دنیای کلام اهل سنت میگن لزومی نداره پیغمبر معصوم باشه. حتی کار به اونجا رسیده که متاسفانه به بعضی نویسندگان ما هم سرایت کرده که اسم نمیبرم، حدس میزنید کیو میگم، کتاب نوشته الله اکبر از این دین شناسی. ما 2 سال اینجا شبای جمعه بحث کردیم که پیغمبر معصوم، پیغمبران از بر مبنای آیات قرآن. چرا؟ چون بنده در جریانم تو ماهواره ها چه کار دارن میکنن، تو نوشته ها چه کار دارن میکنن، لذا جواب به اندازه‌ای که میتونیم بدیم و پخش کنیم. آقا کتاب نوشته پیغمبر مثل ناودان پشت بام است. عیناً کتابش پیش معلوم موجوده. پیغمبر عین ناودان پشت بام است. بارانی که از آسمان میبارد پشت بام جمع میشه، ناودان عامل ریزشش به پایینه. پیغمبر فقط وحی رو از پیغمبر خدا میگیره میده به شما. ممکنه در میان امت کسانی باشن که فهم اونها نسبت به وحی از خود پیغمبر بیشتر باشد، چون پیغمبر فقط عامل انتقاله. این پیغمبر به درد خودت میخوره. برو تحت تأثیر فرهنگ ابو هریره و کعب الاحبار و مغیرت ابن شعبه ها و متکلمین اینچنانی اهل سنت، پیغمبر رو اینجوری بشناس. حالا نشون میدم سعی بوده که پیغمبر رو بکوبن. کی؟ وقتی پیغمبر میگه به نظر من اینجور. حالا باز یه نمونه اینجا، نه وقت اجازه نمیده، وقت اجازه نمیده، فقط اشاره میکنم. فردا شب انشالله با اسناد اینو براتون میگم. آقا پیغمبر حجت الوداع اومده عمل حج انجام بده. مدارک و منابع و بحثا رو میذارم بعد انشالله. تو حجت الودا پیغمبر اومدن فرمودن مسجد شجره محرم بشید، محرم شدن. انشالله بحث دقیق تاریخیشو فردا شب اگه عمری بود عرض میکنم. فرمودن تو مسجد شجره محرم بشید، محرم شدن. اونایی که قربانی با خودشون آوردن قربانیشون بیارن، اونایی که قربانی نیاوردن حرکت کنیم. رسیدن مکه، عمره رو به جا آوردن، عمره ذی‌القعده بود، عمره رو به جا آوردن، سعی صفا و مروه تمام شد. پیغمبر فرمود اونایی که قربانی ندارند تقصیر کنن از احرام خارج بشن. عمره تمتع همینی که الان ماها تو عمل حج انجام میدیم، تا بعد که میخوایم برای حج تمتع محرم بشیم، اونایی که قربانی دارن از احرام خارج نشن، محرم باقی بمونن تا بریم که قربانی هامونو بکشیم. جلو پیغمبر استاد عمر، گفت من این کارو نمیکنم. پیغمبر گفت من این کارو نمیکنم. پیغمبر جالب اینه، حالا از منابع براتون، پیغمبر فرمود تو نه الان در مقابل من استادی، بعد از منم اینو ادامه خواهی داد. متعتان محللتان فی زمن النبی و انا احرمهما. پیغمبر در زمانش جایز بود ولی من حرام میکنم. یعنی از این درگیری ها امروز به عنوان صلح حدیبیه مقابلش وای میسم، فردا تو جنگ خیبر اینجوری فای میسم، پس فردا تا میرسم اونجا که به خودم جرأت بدم بگم ان الرجل لیهجر. آقا این عده بعد از پیغمبر اسلام را میخواهن به دنیا برسونن، یا کسی که پیغمبر رو اینگونه معرفی میکنه بعد از پیغمبر میخواد اسلام رو چجوری به جامعه معرفی کنه؟ لذا علی ابن ابی طالبی را که پیغمبر میفرماید انا مدینه العلم و علی بابها، به عنوان مفسر قرآن قبول ندارن. کعب الاحرار یهودی را به عنوان مفسر قرآن میارن تو مسجد پیغمبر قرآن تفسیر کند. اون وقت نتیجه چی میشه؟ امام حسین میگه دختر 3 سالم هم میدم، 6 ماهم هم میدم، 18 سالم هم میدم، باید من جوری واسم اگر مادرم بین در و دیوار شهید شد، شرایط زمان غیر از اون ایجاب نمی کرد، اگه بابام 25 سال صبر تو بفل عین قضا و بفل حلق شجا، بعد اون 5 سالم کاری کردید که سر در دل چاه کرد و به خدا عرض کرد خدایا منو از این مردم بگیر یا به من مردمی بهتر از این مردم بده، اگه خون به دل برادرم کردید، جنازش رو تیرباران کردید، غریبانه و مظلومانه در قبرستان بقی به خاک سپردیم، ولی حالا شرایط زمانی من شرایط زمانی است که میخوام یک کاری بکنم، هر جا یک نشانی باقی بگذارم آبروتونو ببرم. و گذاشت. آقا سوریه هنوز از اموی ها تو سوریه هستن که اهل سنت اموی بسیار خطرناکن، و بسیاری از این بمبگذاری های عراق مال القاعده است. القاعده یا سلفی های عربستان سعودی ان یا اموی های سوری ان. اینا رو اطلاع دارم عرض میکنم، بیشتر نمیتونم باز کنم، فقط همینقدر. یک موجودات عجیب و غریبی ان، ولی خدا چه کرده؟ آقا سر ابی عبدالله یک شب در شهر حلب روی سنگی مونده، از زیر سنگ خون جوشیده اومده، که 1-2 سال قبل روز عاشورا هنوزم از زیر سنگ خون میجوشه. اموی ها اونجا رو گرفتن، اجازه نمیدن پخش بشه، ولی 1-2 سال قبل فیل گرفتن پخش کردن، من فیلمشو دیدم. با این همه خفقانی که اونجا ایجاد کردن که قدرت دست، ولی خدا به شکل‌های مختلف نشون میده. اما یه شکلی تو خود شهر دمشق شام قرار میده، پایگاه معاویه، پایگاه یزید. تمام این نقشه ها رو شهر شام طرح میکنه، به حدی که وقتی امام سجاد علیه السلام از این سفر برگشتن مدینه، از امام سجاد پرسیدن یا ابن رسول الله کجای این سفر به شما از همه جا بیشتر سخت گذشت، فرمود از شام، از شام، از شام. کربلا شهادت صورت گرفته، این همه اذیت و آزار، اما قضایایی که در شام وجود دارد و شنیده اید که میدانید. اما خداوند چی قرار میده؟ یه دختر 3 ساله رو مقدر میکنه که در شهر شام در اوج مظلومیت به از دنیا بره و چنان چراغ روشنگر حقیقت شود برای عامه مردم که بعد از بیش از 14 قرن هنوزم که هنوزه برای افراد حقیقت مشخص بشه. گرچه در تاریخ با مشکلاتی که بوده زمینه روشن شدن نام حضرت رقیه و دختر 3 ساله امام حسین برای بعضی‌ها ایجاد سوال کرده، ولی در این که دختر خردسالی از امام حسین بوده که در شام به این صورت از دنیا رفته، این جای بحث نیست. حالا این همون رقیه بوده یا فاطمه صغرا بوده یا اسم دیگر بوده، اینا بین مورخین بحثه که من کاری حالا نسبت به اون جنبه ندارم. اما قضایایی رو در سوریه حضرت رقیه نشون داده، یکیشو من اولین سفری که سوریه مشرف شدم. خب چیزایی رو تو تاریخ خونده بودم، تحمل شهر شام رو نداشتم، خیلی برام مشکل بود که بتونم وارد شهر شام بشم، ولی دیگه مقدر شد. ما همین که تو فرودگاه پیاده شدم در دمشق، حالم منقلب شد. بودن افراد با من بودن، حالم منقلب بود، نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. یعنی با گریه تو فرودگاه راه میرفتم که اینجا چه سرزمینیه. تو ذهن من راجب شام چه چیزایی بود که اینجا چه کردن با اهل بیت پیغمبر. بعضیا به من میگفتن آخه بده، مثلا خودتو کنترل کن. مثلا میگفتم دستم نیست چه کنم. رسیدیم تو فرودگاه، یکی از روحانیون دوستانم رو دیدم که ایشون در سوریه سکونت داشت. منو دید گفت فلانی یک خبری بهت بدم. گفتم چیه؟ گفت این قضیه مال حدود مثلا شاید 20 سال قبله، حالا 19 سال 20 سال قبله. گفت هفته گذشته یک کاروانی از ایران اومد شهر شام، پیرزن نابینایی تو اینا بود، این چسبیده بود به ذریع حضرت رقیه. دیدید کاروانا صبح زود میرن حرم حضرت رقیه و صبح زود یک حسابی داره حرم حضرت رقیه. گفت این پیرزن چسبیده بود به ذریع حضرت رقیه، میگه من شفای چشمام ازت میخوام تا روز آخر. روز آخر اومدن گفتن که جمع کنید میخوایم بریم. این پیرزن رفت خودشو چسبوند به ذریع، گفت تا شفای منو نده نمیرم، اونقدر اینجا میمونم، یا میمیرم یا شفام از حضرت رقیه میگیرم. هرچه اطرافیای این پیرزن خواستن این پیرزن رو راضی کنن، کاروان داره میره، اینجا کشور دیگری است، ما یه شرایط و ضوابطی داریم، پاسپورت ما رو اینجا گیر میندازن، ویزای ما، گفت من حرفا سرم نمیشه. هرچه خواستن پیرزن رو راضی کنن. آخری به اون کاروانی ها گفتن شما جمع کنید برید، ما شاید یکی دو روز دیگه با کاروان دیگه این پیرزن رو یه جور راضی کنیم بیاین. گفت پیرزن دیگه مطمئن شد کاروان داره میره تنها، اومد رفت چسبید به ذریع حضرت رقیه. همینجور که ناله میزد یه دفعه دیدیم حرکت کرد، اومد گفت میام با شما. حضرت چشممو شفا داد. همه کاروان دیدن پیرزن نابینا، یکی با دستشو میگرفت میبرد میآورد، حالا دیگه خودش با چشم سالم برگشت اومد. چیزهایی در دمشق نسبت به حضرت رقیه گفته شده و دیده شده که بزرگانی در اونجا متوسل شدن و حاجاتی گرفتن. قضایای راجب میرزای شیرازی در اونجا نقل میکنن، نمیخوام وارد این قضایا بشم. اما اصل قضیهشو، خدا میخواد یه دختر 3 ساله اونقدر رنج دیده، اونجوری که حالا زبان حال میگن، من نمیخوام دقیق بگم عیناً اینا بوده یا نبوده، حالا مثلا زبان حال میگن وقتی که توی خرابه، خرابم میدونید، کاخ حکام و سلاطین برای اذیت و آزار و لطمه مخالفینشون، در بغلشون یک فضایی بود، دیوار داشت، سقف نداشت. اگه آفتاب بود آفتاب بتابه، اگر باران بود باران بریزه، اینو میگفتن خرابه. اسرا را برای تحقیر تو این خرابه جا میدادن. 9 روز اسرای ابی عبدالله رو تو خرابه کوفه نگه داشتن بغل کاخ ابن زیاد، و ابن زیاد دستور داده بود تو کنار این خرابه غذا رو معطر طبخ کنن، به سربازان و درباریانشون غذای گرم معطر بدن، ولی به اسرا نون و خشک فقط بدن، که حتی اینجوری هم مثلا به قول خودشون اذیت کرده باشن. تو شام هم درست وصل کاخ یزید و معاویه است، یک خرابه ایست که اینا رو تو خرابه جا دادن. حالا این تو خرابه است، نیمه های شب دختر از خواب پا شده، عمه جان بابام اینجا بود، خب یه دختر خردسال، بابایی مثل امام حسین که مظهر لطف و رحمت و محبته، معلومه که چه حالی تو خرابه دست میده. صدای گریه و شیون خرابه رو گرفت. یزید از خواب پرید، چه خبره؟ تن دختر خردسال امام حسین خواب باباشو دیده، بیتابی میکنه. گفت خب سر باباشو براش بفرستید. یه وقت حضرت زینب تو آغوش، حضرت رقیه تو آغوش حضرت زینب داره آرامش میکنه، حالا زبان حاله، میگن گاهی حضرت زینب بغل میکرد، گاهی امام سجاد بغل میکرد، گاهی رباب بغل میکرد. ظاهرا حضرت رقیه دختر رباب باشه، خواهر حضرت علی اصغر از این مادره. گاهی همینجور میخواستن بچه رو آروم کنن، بچه آروم نمیشه. یه وقت دیدن طبقی آوردن، رسم بود غذا رو تو طبق می آوردن، گذاشتن جلو رقیه. گفت من که غذا نخواستم عمه جان، گفت اونی که تو میخوای در همین طبقه. وقتی روی طبق رو برداشتن سر مریده بابا،